که اولین بار اصلا توی تیم ملی داشتن بازی میکردن، بازیکنان جوونی که به تیم ملی اضافه شدن.
پیش از آغاز رقابت ها پیشبینی میشد که تیم جوان و متحول شده ایران نیاز به فرصت بیشتری برای آماده سازی و هماهنگی داره. علی حاجی پور، ملی پوش والیبال ایران:
چه موضوع سرویسمون هم خیلی مهمه، ما خیلی داریم اشتباه میکنیم و دوباره داریم ضربهشو میکنیم.
محمد رضا تندروان، مربی و کارشناس والیبال:
بازیای تدارکاتی نتونستیم هماهنگ کنیم به واسطه یه شرایطی که داشتیم.
روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
باید اشتباهات رو برای پیشرفت در دو هفته دیگه برطرف کنیم.
هفته دوم لیگ ملت‌ها برای ملی پوشان والیبال ایران از سوم تیر و مسابقه برابر فرانسه آغاز خواهد شد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
حساب کالابرگ 20 میلیون نفر دیگر از هموطنان شارژ شد. به گفته معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشمولانی که عدد پایانی کد ملی آنها 7، 8 و 9 است، تا پایان تیر فرصت دارند با مراجعه به فروشگاه‌ها کالابرگ‌های 1 میلیون تومانی خود را خرید کنند. آقای اندایش با اعلام اینکه از نیمه خرداد تا کنون نیز حساب 67 میلیون نفر از هموطنان شارژ شده بود، افزود 10 روز ابتدایی طرح مردم 44 هزار میلیارد تومان از اعتبار کالابرگی مرحله 11 را خرید کرد.
تا کنون برنج، روغن، گوشت مرغ و گوشت قرمز از اقلامی بودند که بیشترین خرید رو به خودشون تخصیص دادن.
نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی با حضور در بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان‌ها در شرایط جنگی قرار گرفتند. تأکید بر همکاری‌های مجلس و دولت برای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال محور این نشست‌های نظارتی بود.
سه حوزه اقتصاد، اشتغال و خدمات در رصد سه کمیسیون اقتصادی مجلس. رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به سراغ بانک مرکزی که از دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌ها و برنامه‌های پولی، بانکی و ارزیش از پایه‌های اقتصاد محسوب می‌شوند آمدند. از دستورهای نظارتی این کمیسیون به ساماندهی و تقویت در تولید پس از جنگ تحمیلی و راهکارهای بانک مرکزی در این عرصه باز میگشت.
از دیما تا حالا 1020 همت تسهیلات داده شده، البته تسهیلات دیگه هم هست، فقط اون شرکت هایی که در واقع سمت به ما معرفی کرده بود. در مورد تولید، خب یک دغدغه اصلی ماست. خب بعضی از واحدهای تولیدی دچار مشکل شدن بعد از جنگ، بعضی از واحدهای تولیدی به خاطر نبود ارز، بالاخره واقعیت دیگه ورود ارز به کشور به شدت کاهش پیدا کرده. ما سعی کردیم به انهای مختلف بالاخره تامین بکنیم ارز براشون و انشالله شرایط اقتصادی کشورمون، من خیلی نسبت به روزهای آینده خوشبین هستم که انشالله بتونیم یک مسیر جدیدتری رو برای پیشبرد اقتصادمون باز بکنیم.
کمیسیون اقتصادی هم در نشست با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور چه نظارت‌هایی رو در این معاونت دنبال کرد؟
ما میخوایم دقیقاً این تسهیلگری رو، استارتاپ ها رو تقویت بکنیم، از شرکت های نوآور و فناور اتفاقاً حمایت مالی و قانونی بشه.
دیگر کمیسیون اقتصادی صنایع و معادن بود که با رئیس و معاونان سازمان تامین اجتماعی نشست نظارتی برگزار کرد.
برخی واحدهای صنعتی ما آسیب دیده، نیازمند اینیم که بتوانیم از کارگران عزیز در این بخش حمایت بکنیم، بیمه اینها قطع نشه، مستمری اینها پرداخت بشه.
از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا کنون کمیسیون های تخصصی مجلس 78 نشست نظارتی با وزیران و رؤسای دستگاه ها و سازمان های مختلف اداری اجرایی کشور برگزار کردند. حمید رضا گلدوزی، خبرنگار، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پرداخت کمک بلاعوض 25 میلیون تومانی به ازای هر متر مربع واحد آسیب دیده از جنگ تحمیلی خبر داد. آقای خواجه دلویی گفت:
به ازای هر متری که قبلا داشته، هر متر زیربنا، زیربنای مفید و غیر مفید، نه فقط مفید داخل. مثلا راه بلم جزش میشه، هر واحدی زیربنای مفید و غیر مفیدش هر متری 25 میلیون تومان بلاعوض پرداخت میشه. منابعش رو الان ما پیگیریم، تخصیصش رو دادن، هنوز دریافت نکردیم ولی به ظرف امروز و فردا پرداخت میشه. ما هم شروع میکنیم به توضیحش بنم. اونا یک احداث کامله که حدود 1000 و تقریبا 200 تا با 1300 هم شاید برسه عددش. اینها همون متر 25 میلیون تومان رو میگیرن. برای تعمیری ها، اونایی که تعمیره بسته به میزان تخریبی که شده، بین 9 میلیون تا 18 میلیون تومان باز بلاعوض میدیم هر متر بنا برای تعمیری ها. اونا ارزیابیاش انجام شدم. روز اول هیئت تخصصی بنیاد مسکن میرن ارزیابی میکنن. طبق اون ارزیابی معلومه که مثلا تخریب چقدر بوده، به چه نحوی در واقع تعمیرات تا چه میزانی اتفاق افتاده.
اما برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران هم اکنون ارتباط برقرار کردیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی. خانم رفیع سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم فرخ خانم گنجی. حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. امروز و فردا در استانهای آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق خواهد بود. وزش باد شدید هم همینطور و این شرایط جوی برای روز چهارشنبه هم در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشورمون پیش بینی شده. ضمن اینکه امروز و فردا در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید رو خواهد داد. طی 3 روز پایانی هفته افزایش نسبی دما هم برای نوار شمالی کشور پیش بینی شده. وزش باد هم شدید خواهد بود. امروز در غرب مناطقی از مرکز کشور، دامنه‌های جنوبی البرز، شرق و جنوب شرق کشور که در مناطق مستعد سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. آب‌های خلیج فارس طی 3 روز آینده و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آب‌های دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود. تهران بعضی ساعات امروز افزایش باد خواهد داشت، گاهی مواقع وزش باد شدید و گرد و خاک و بیشنه دما امروز 34، فردا 33 درجه بالای صفر پیش بینی شده. کمینه دما هم فردا صبح حدوداً 24 درجه بالای صفر خواهد شد.
متشکرم خانم رفیعی، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان ارجمند، اذان مغرب و افق تهران ساعت 19:43 دقیقه است. از همراهی شما با بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران متشکرم. خدا نگهدار.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا شکر بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم.
گروه ایران خبر خوش هسته ای از سمانی.
حمایت ارغوب ملت فلسطین.
بنگ زدی به برنامه ما.
سلام علیکم.
من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو ایران. من فاطمه میناخانی افتخار این رو دارم که به اتفاق همکاران خوبم در 25مین روز از خرداد ماه و در بخش دوم از برنامه‌های امروز رادیو ایران تا ساعت 10 شب در خدمتتون باشم.
روزی که پروانه شدی،
در روزی که عطر مهر و صمیمیت در خانه ها می پیچد و به یاد عزیزانی که ستونهای استوار خانواده بودند، آیین امین ایران سه روایت مهر در تجلیل از مقام شهدای جنگ 12 روزه و جنگ رمضان و همچنین آیین بزرگ داشته رهبر شهید و خانواده ایشان برگزار شد.
یکی از نمادهایی که توی این جنگ ما میتونیم بهش بپردازیم بحث شهادت خانوادگی هست.
دکتر سوالنپور، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده:
متاسفانه جنگ‌های اخیر، جنگ‌های موشکی، این شهادت‌های خانوادگی رو خیلی زیاد کرد. به هر حال شهادت جمعی از اعضای خانواده چه سلمه و چه ضربه بزرگی به بازماندگان میزنه. این واقعا خودش یک موضوعیه که خیلی خیلی باید بهش پرداخته بشه.
آیینی سرشار از روایت عشق، ایثار و دلدادگی پدران و مادرانی که در مسیر شهادت قدم نهادند و نامشان را در دفتر افتخار این سرزمین جاودانه کردند. یکی از این فرزندان فاطمه افشردی باقری، دختر ارشد شهید سپهبد محمد باقری، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح بود که در جنگ 12 روزه نوجوان مردانه همراه با همسر و دخترش در راه وطن به شهادت رسید.
ما 3 تا دختر بودیم، فرشته خانم که کوچکتر بود و دختر خونه بود به قول خودش، و الان ما 2 تامون بودیم.
به نظر من بیش از حد توانشون وقت میذاشتن با ما، با نوه ها، کلن 2 نوه، 2 تا دختر. واقعا درس بزرگیه که حالا همه جوان ها باید واقعا بگیرن که هر سطح مسئولیت، هر کاری که دارن، واقعا خانواده باید اولویت بشه براشون.
فاطمه باقری از روزهای پس از شهادت پدر نیز یاد کرده. روزهایی که به گفته او رهبر معظم انقلاب با مهربانی و عطوفتی پدرانه خانواده های شهدا را تنها نگذاشتند. می گفت بعد از شهادت پدر، آقا خانواده ها رو دعوت می کردن، با محبت پدرانه با ما رفتار می کردن و همین رفتار دلگرمی بزرگی برای خانواده شهدا به ویژه فرزندان کوچکتر بود.
که بعد از شهادت، بعد از شهادت افراد، آقا خانواده ها رو دعوت میکردن و این چقدر باعث دلگرمی میشد.
در میان حرفهایش بیش از هر چیز میشد دلتنگی دختری را دید که از پدرش میگفت، از مردی که نه فقط یک فرمانده بزرگ که پناه و حافظ خانوادهش بود.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوی.
نگین ناماوران ایران زمین.
جنگ آغاز شده بود و شهر اهواز آماج حملات هوایی دشمن بود. انبوه مجروحان به بیمارستان امام می آمدند و رئیس بیمارستان مانند سایر کادر درمانی مستأصل و ناتوان شده بود. نه مجروحان و بیماران امنیت داشتند، نه پزشکان و پرستاران و نه هیچ کس دیگر. باید فکری می شد. به یک زیرزمین بزرگ و امن نیاز داشتند تا آنجا را اتاق عمل کنند. پس از چند روز استیصال و ناامیدی ناگهان فکری به ذهن رئیس بیمارستان رسید. یاد زیرزمین بزرگ و خوبی افتاد که مدتها پیش در یک مراسم عروسی دیده بود. بیدرنگ معاونش را صدا زد و با هم رفتند هتل استریا. از دو نگهبان هتل سراغ مدیر را گرفت. وقتی فهمیدن مدیری در کار نیست، از غفلت نگهبانان استفاده کردند و رفتند زیرزمین هتل. به به، همان بود که دنبالش می گشتند. اگر آنجا را اتاق عمل می کردند، طبقه همکف ریکاوری می شد و سایر طبقاتش بخش. معطل نکردند. رئیس از همانجا به بیمارستان تلفن کرد و گفت به راننده ها بگویید هرچی از تخت و دستگاه و سایر امکانات دستشان می رسد همه را بیاورند جلوی هتل استریا. آنها از این دستور دکتر تغییر رازی تعجب کرده بودند، اما بدون معطلی آن را اجرا کردند. دیری نپایید که انبوه وسایل بیمارستان به هتل رسیده بود و هتل یک روزه به بیمارستان تبدیل شده بود.
توی منطقه جنگی وقتی ما میدیدیم که افراد جوانی میرن جبهه و اینا را برمیگیرن پیش ما در یه وضع خیلی ناجور، اصلا فکر چیز دیگه نمی کردیم جز خدمت دادن به اینا. بدون اغراق بگم ما فقط به فکر اونجا کارمون درست انجام میدیم، اصلا نه به فکر خودمون، نه به فکر بچه هامون، نه به فکر خانواده مون. اون شرایطی که انسان میدید میدید ما هیچ راهی نداریم، باید کار کرد، ما نکنیم چی بکنیم؟ یعنی راه دیگری نبود. یعنی آیا میشه من ول کنم برم؟ من مرخصی هم نرفتم زمان جنگ، همش بودم.
تقی رازی متولد سال 1317 در شهرستان بهبهان است. او پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه در بهبهان و اهواز در رشته پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز قبول شد و در سال 1344 از آن دانشگاه فارغ التحصیل گردید. سپس برای گذراندن دوره تخصص به کشور آمریکا رفت و در رشته جراحی سرطان زنان مدرک فوق تخصصی خود را اخذ نمود و با وجود پیشنهادهایی که برای ماندن در آمریکا داشت به کشور بازگشت. او عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی اهواز شد و در ضمن به کار طبابت نیز پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی و نیاز مبرم شهر به پزشک و کادر درمانی، دکتر رازی تصمیم به ماندن گرفت و نقش مهمی را در مدیریت بیمارستان‌های شهر اهواز ایفا کرد. دکتر رازی همچنان طبابت و شاگرد پروری را در دستور کار خود دارد و به صورت روزانه به این کار اهتمام می‌ورزد.
نگین رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در مسیر شعار سال 1405 اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، کارآفرینان پیشگامان تولید و اشتغال هستند. رفع موانع پیش روی آنها یعنی برداشتن گامی بزرگ در مسیر تحقق شعار سال. با باید گوش شنوا داشت برای دغدغه هایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم.
محمد رضا قرائی، مدرس و پژوهشگر علوم اقتصادی.
در خصوص شعار سالیانی اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مشتاق حسینی خامنه‌ای مدظله الله العالی تعیین شده برای سال 1405، در این نوبت در رابطه با یکی از مسائل مهم اقتصاد مقاومتی و محورهای اصلی اون میخوام چند دقیقه وقت شنوندگان محترم رو بگیرم که عبارت هست از استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی و در حقیقت نیروی کار با دانش و تحصیل کرده. ببینید، در صورتی که ما به دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم و بخوایم تاب‌آوری اقتصادی جامعه رو بالا ببریم، خب همونطور که مستحضرید ناچار یکی از عوامل تولید که بسیار مؤثر هستند و در دنیا کشورهای پیشرفته و صنعتی، حالا اونچنان که به صورت سنتی تقسیم بندی میشه 7 کشور صنعتی جهان و بعدن که گروه های مانند G20 یعنی 20 کشور بزرگ اقتصادی و صنعتی تعریف میشند، یکی از امتیازات این کشورها که به اون افتخار میکنن نیروی انسانی تحصیل کرده است. یعنی شما از امتیازات اقلیمی، امتیازات جغرافیایی و مواد اولیه فراوان در جغرافیای کشورها، از همه اینها اقتصاد اون جامعه بالاخره زمانی میتونه بهره برداری کنه، استفاده کنه که نیروی کار نخبه با دانش تحصیل کرده به روز و دانشمند در اختیار داشته باشه. یعنی خیلی جالبه، در عوامل تولید دانش تولید بسیار نقش محوری داره. شاید یکی از اصلی ترین عوامل تولید که میتونه عوامل دیگر رو تحت تأثیر خودش قرار بده در حقیقت همین دانش تولید هست که متکی هست به نیروی کار تحصیل کرده. یکی از مشکلاتی که کشورهای جهان سوم، از جمله متاسفانه میشه گفت کشور ما هم سالها با این درگیر بوده، عدم استفاده مناسب از نیروی کار تحصیل کرده هست. ببینید، ما سالهای سال روی یک فردی نیروی انسانی سرمایه گذاری میکنیم، تبدیل میشه به یک نیروی کار تحصیل کرده با دانش به روز و معمولا جوان و تازه نفس. این همون ابتدای کار، وقتی شرایط مناسبی برای جذب در کشور خودش پیدا نکنه مهاجرت میکنه. این کاملا یک رفتار منطقی هست که از اونها سر میزنه، مگر شرایطی مانند بالاخره وطن پرستی و مانند این مانع بشه و با صبر و حوصله و ابعاد دیگر فردی و اجتماعی اینها بمونند و در کشور خودشون گروه های علمی جهادی و مانند این رو تشکیل بدن. ولی یکی از مشکلات به هر حال همین جذب اینطور افراد، تحصیل کردگانه، در واقع جوامع در حال توسعه، کشورهایی که اقتصاد اونها بعد از کشورهای صنعتی تعریف میشن و جایگاه دارن، جذب اونها در بازارهای کار بین المللی، کشورهای صنعتی، کشورهای پیشرفته، جهان اول و مانند اینطور تعریف ها هستش. این ضربه بزرگی رو بر پیکره اقتصادی یک جامعه وارد میکنه. شما میبینید که استکبار میاد در جنگی مانند جنگ رمضان، مثلا دانشگاه هایی مانند دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، اینها رو مورد آماج حملات خودش قرار میده. حالا من میخوام یه سوال بکنم، آیا در کشور ما اگر شرایط فراهم نشه برای جذب تحصیل کرده ها، این هم شبیه اون حمله به نظر شما نیست؟ یعنی اگر در کشوری شرایطی فراهم نشه که تحصیل کرده هاش در همون کشور مشغول کار بشند، مجبور نشند به کارهایی پایین تر از شأن خودشون تن بدن، آیا این هم شبیه همون حمله کشورهای متخاصم به کشور عزیز ما نیست؟ یعنی یه وقتی دشمن میاد دانشگاه رو آماج حملات خودش قرار میده، یه وقتی هست ما خودمون گاهی کسانی که نقشی دارن، مسئولیتی دارن، تصمیم گیرن، تصمیم سازن، ممکنه در جذب نخبگان، در فراهم کردن اشتغال اونها، ادامه تحصیل اونها، دوره‌های تکمیلی مربوط به تحصیل اونها، اگر حتی سهواً ایرادی وارد بشه، سهواً خطایی اتفاق بیفته، نتیجه دوتا میشه، یعنی اون کسی که حمله میکنه به دانشگاه که کشور دشمنه و اون کسی که در داخل حتی فرض کنید با شرایط سهوی، نبگیم عمدی، اخلالی در کار نخبگان به وجود بیاره، هر دو متاسفانه نتیجهش یکی میشه و اون اینه که کشور عزیز ما از توانمندی های علمی این عزیزان در واقع محروم میشه. امیدوارم که به این مسئله توجه کنیم. نخبگان وقتی که در داخل کشور به ویژه فارغ التحصیل میشن، شرایطی فراهم کنیم تا اینها در بهترین شرایط، در بهترین وضعیت‌های استخدامی و ادامه تحصیل و مانند این بشه ازشون استفاده کرد و جامعه رشد کنه، توسعه پیدا کنه، توسعه علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی هم پس از اون اتفاق میفته. امیدوارم در این زمینه موفقیت‌های بیش از پیش حاصل بشه و اقتصاد مقاومتی رو از این جهت انشالله بتونیم تقویت کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کجایی؟ صدا ورزشگاه میاد؟
خب ورزشگاه هم دیگه.
کجا نشستی؟
ردیف اول.
بلیط کجا خریدی؟
بلیط؟ من بلیط نخریدم، تلویزیون اکسیژن خریدم.
درخششی بی‌رقیب با تکنولوژی مینی LED اکسیژن.
جشنواره قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک رفاه کارگران، 1066 جایزه ویژه نقدی، هر یک به ارزش 2,500,000,000. 1066 کمک هزینه خرید خودروی ساخت داخل، هر یک به ارزش 2,000,000,000. 1066 کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل، هر یک به ارزش 1,000,000,000. 1066 کمک هزینه خرید صنایع دستی، هر یک به ارزش 300,000,000. و هزاران جایزه نقدی دیگر. بانک رفاه کارگران، در مسیر نوآوری.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500,000,000 تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
بیمه شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمان رو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
صداشو زیاد کن ببینم چی میگه.
من برنده این فرصت ویژه همه بازنشستگان کشور.
ما رو میگه؟
ما و همه بازنشسته ها.
حالا چی هست این فرصت ویژه؟
خرید بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن و بدون